اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شام شما بخیر. ساعت 7:30 شب افغانستان و 10 قبل از ظهر به وقت واشنگتن است. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. برنامه امشب 15 هوت 1395 هجری شمسی برابر با 5 ماه مارچ 2017 میلادی را با آرزوی صحت و سلامتی شما با سرخط اخبار آغاز میکنیم.
در بخش خبرهای اعتراضات ضد هندی در کشمیر تحت کنترل هند، هزاران نماینده از سراسر چین برای نشست سالانه پارلمانی آن کشور جمع شدند.
همچنان مصاحبه با سخنگوی والی قندوز در رابطه با پیشنهاد طالبان در جنگ مشترک علیه داعش. و یکی از سناتوران برجسته کانگرس امریکا میگوید که اگر ادعای قصر سفید مبنی بر نصب آلات استراق سم در محل اقامت ترامپ درست باشد، این موضوع پس از قضیه واترگیت بزرگترین افتضاح سیاسی خواهد بود. برای آگاهی بیشتر رادیو آشنا را دنبال نمایید.
با توجه بفرمایید به مشروع خبرها، وزارت داخلی افغانستان میگوید حداقل 18 تن از طالبان مسلح به شمول 3 فرمانده کلیدی آنان اواخر دیروز در اثر حملات هوایی در ولسوالی امام صاحب ولایت کندوز کشته شدند. در این حال مقامات ولایت کندوز میگویند که در نتیجه حمله شورشیان بر یک پسته امنیتی در نزدیکی شهر کندوز حداقل 6 منصوب امنیتی کشته شدند. قمندان امنی کندوز امروز به رسانه‌ها گفت که این حمله شب گذشته از سوی یک گروه بزرگ شورشیان مسلح انجام شد. سخنگوی طالبان ادعا کرده که این حمله را آنان انجام داده و سلاح و تجهیزات نظامی را نیز به دست آوردند. مقام‌های امنیتی ولایت فرا از وارد کردن تلفات سنگین بر گروه طالبان در این ولایت خبر دادند. اقبال باهر، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت فرا، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در جریان عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان در این ولایت از 4 روز به این سو 32 تن از افراد مسلح کشته و 41 تن دیگر زخمی شدند. بعد از مشروع خبرها، خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا سراد جزئیات این رویداد را گزارش خواهد داد. رئیس جمهور افغانستان با اشاره به منابع آبی این کشور در 4 کنفرانس ملی 3 روزه زیر نام آب و انکشاف پایدار گفت که افغانستان توقع دارد که همسایگانش از مدیریت آب این کشور نگرانی نداشته باشند، بلکه از آن پشتیبانی کنند. محمد اشرف‌خانی در این نشست گفت که آب بزرگترین منبع درآمد افغانستان است، اما تا اکنون افغان‌ها از اهمیت و ارزش واقعی آن بی‌خبر ماندند. او گفت که افغانستان با استفاده درست از منابع خود می‌تواند در مدت 20 سال به یک رفاه و ثبات متوسط برسد. در بخش خبرهای منطقه و جهان، اعتراضات ضد هندی در کشمیر تحت کنترل هند پس از آن مشتعل شد که در نبرد مسلحانه شدیدی 2 شورشی و 1 منصوب پلیس ضد شورش کشته شد. نیروهای حکومتی شب هنگام خانه یک غیر نظامی را برای تلاشی در منطقه ترال محاصره کردند. یک مقام پلیس گفت که درگیری بعد از آن مشتعل شد که تندروان برای شکستاندن حلقه محاصره امنیتی بم دستی پرتاب کرده و با اسلحه شلیک کردند. نیروهای عراقی با حمایت ایالات متحده پیشروی تازه‌ای را به سمت مرکز شهر موسل در تلاشی برای پسگیری موازی آغاز کردند که تا هنوز آنجا تحت کنترل تندروان گروه دولت اسلامی است. قدیر مشرف با شرح بیشتر این خبر.
مقام‌های نظامی عراق امروز گفتند که آنان چندین روستا را در غرب موسل در تازه‌ترین نبردشان تصرف کرده و به طرف بخش کهنه آن شهر در حرکتند. این تهاجم در روزهای اخیر به دلیل وخامت هوا به تأخیر افتاده است. هزاران غیر نظامی هر روز از این نبرد فرار میکنند.
یک اداره بشری ملل متحد میگوید که حدود 66 هزار نفر در 5 ماه نبرد در میدان جنگ در شمال سوریه بیجا شدند. نیروهای ترکی، حکومتی سوری، مخالفان سوری و نیروهای تحت رهبری منطقه خودمختار کردها همه به سمت قلمروی پیشروی میکنند که قبلا تحت کنترل گروه دولت اسلامی نزدیک جبهه سوریه و ترکیه بود. گروه دولت اسلامی مسئولیت اعدام یک افسر اختطاف شده اداره ملی استخباراتی پاکستان را 1 روز بعد از آن ادعا کرد که پلیس جسد وی را در شهر ملتان پیدا کرد.
و خبر پلیس محلی مقتول را مبین جیلانی شناسایی کرده و از قول شاهدان عینی نقل کرده که گفتند تندروان جسد وی را در سرک مزدحمی صبح شنبه رها کردند. آنها گفتند که این جسد در یونیفرم نارنجی رنگی شبیه به زندانیان بازداشتگاه خلیج گوانتانامو در کیوبا پوشانده شده بود.
و خبر آخر این که هزاران نماینده از سراسر چین در بیجینگ پایتخت آن کشور برای نشست سالانه پارلمانی جمع شدند که امروز در ساحه دیوار بزرگ خلق چین آغاز شدند. لی کیکیانگ صدر اعظم چین به آن نمایندگان گفت که چین می‌خواهد رشد اقتصادی خود را در سال 2017 حدود 6.5% در تولید ناخالص داخلی توسعه دهد. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا هفته شام تا هفته صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96. شنوندگان عزیز، اسدالله عمرخیل والی قندوز میگوید طالبان به او پیشنهاد کردند که در آن ولایت به گونه مشترک علیه گروه داعش بجنگند. این پیشنهاد مشخصا به چی مفهوم خواهد بود و پاسخ والی قندوز به این پیشنهاد چی است؟ در این رابطه صحبت احمد فواد دامی همکار ما را با سید محمود دانش سخنگوی والی قندوز میشنویم.
در اول اگر مشخصا در مورد پیشنهاد طالبان توضیح بدین، این پیشنهاد چه وقت و از طرف کی مطرح شد و جزئیات آن چی بوده؟
صحبت‌های اخیر آقای عمرخیل والی ولایت قندوز مبنی بر این که گویا نماینده از طرف طالبان به پیششان آمده و گفته که اونها را همکاری بکنن تا با گروه‌های دیگه هراس افکاری جنگ بکنه، فکر می‌کنم که نسبتاً یک تفسیر بهتر از این صورت نگرفته. آقای عمرخیل در صحبت‌هایی که با رسانه‌ها داشت منظورشان این بود که طالبان را چندین بار، شما میدانید که شورای صلح یک پروسه بزرگ ملی هست که از طرف حکومت افغانستان تحت قیادت یک ریاست مستقل شورای عالی صلح در کل افغانستان رهبری میشه و نمایندگی مشخص در ولایت قندوز داره و دولت همه وقت کماکان در فکر نیست که چطور بتانه مخالفین مسلح دولت
را. آقای دانش، بله، من صحبتهای شما را شنیدم، میشه که مشخصا بگوین که والی قندوز همچون پیشنهاد را دریافت کرده یا نه؟
بله بله، توسط وساطت به معنا نماینده طالب آمده باشد چنین نه، میانجیگری توسط افراد خیره که میخواستن که چگونه تامین امنیت در ولایت قندوز شود.
خب یعنی
چگونه مخالفین دست از شورش بکشند.
بله، امی پیشنهاد که از طرف یک افراد سوم در بین تبادله شده،
فرد سوم
مشخصا چی پیشنهاد بوده؟ میشه که روی پیشنهاد کمی صحبت بکنیم؟ چی گفتن؟
خب گفتن اونا گفتن که ما آماده هستیم قبل از اینکه ملا سلام والی طالبا، والی نامنهاد طالبا کشته شود در قندوز، اونا گفتن ما آماده هستیم بر روند صلح تا با حکومت یک جای شویم، تحت چتر قانون اساسی و قیادت حکومت اسلامی افغانستان زندگی بکنیم، ولی بر ما مجال بتین تا بتانیم که ما بر روند صلح بپیوندیم.
خب پاسخ والی قندوز چی بود؟
پاسخ والی قندوز در برابرشان این بود که سینه نظام و حکومت فراخ است برای پذیرش هر مخالف مسلح دولت، ولو طالب باشه، ولو شبکه‌های مختلف دیگه تروریستی باشه.
پس اگر همکاری نشود آقای دانشی، یعنی تسلیم شدن طالبا در قندوز؟
خب اونا شاید در نزد خودشان تحلیلشان همی باشه که تا منظورشان این باشه که ما بر ما ضمانت قائل شوین، که تا بر ما ضمانت داده شوه که ما دیگر از سوی حکومت افغانستان مورد پیگرد قرار نمیگیریم.
خب از گروه داعش و سایر گروه های دهشت افغانی که نام بردین، اگر کم معلومات بتین، چقدر خطر جدی تلقی شده میتونه؟ در کدام ساحات قندوز فعالیت دارن؟
در قندوز تا هنوز زیر چتر بیرق داعش هیچ شبکه تروریستی تا هنوز دیده نشده. از طرف منابع استخباراتی ما به گونه موثق اطلاع داده نشده که در کدام منطقه آیا واقعا کسی زیر چتر داعش هم در مخالفت با نظام هست یا خیر. اما بدون شک شبکه های تروریستی دیگر که حمایه میشه مانند گروه جندالله شاید حضور داشته باشند در مناطق مختلف، به صورت از لحاظ کمی بگیم بسیار کم و کوچک.
خب چند پیش ملا سلام والی نامنهاد طالبان در قندوز کشته شد. جنگ طالبان در قندوز را حال کی رهبری میکنه و مرگ ملا سلام چه تأثیری در میدان نبرد داشته؟
و و شما بهتر میفهمین که جنگ گروه های تروریستی را بر علاوه که به گونه فیزیکی افراد و اشخاص در داخل میدان جنگ حضور دارن، حلقه بزرگ در پشت شمایگر وجود داره که جنگ را رهبری میکنه. شک به وجود نداره افراد در شبکه تروریستی مهم نیست، اونا قاعدهشان برامی هست که توی روند ادامه بده توسط متخصصین و یا مشاورین بخششان. اما مهم برای ما دستاورد حکومت افغانستان است. بدون شک با رفتن ملا سلام از صحنه صفوف طالبا در کندوز تضعیف شده و ما امیدوار هستم که در بهار آینده یک بهار بهتر و خوب و پر از تأمین امنیت در کندوز خواهد بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده گرامی، قسمی که در خبرها هم ذکر شد، مقام های امنیتی ولایت فرا از وارد کردن تلفات سنگین بر گروه طالبان در آن ولایت خبر دادند. برای کسب جزئیات بیشتر در رویداد ولایت فرا و مسائل امنیتی در آنجا، خبرنگار رادیو آشنا خلیل نورزایی را از طریق تلفن از هرات با خود داریم. جزئیات بیشتر از ایشان جویا میشیم. آقای نورزایی سلام، شب شما بخیر. آخرین وضعیت امنیتی در ولایت فرا بعد از این درگیری چی هست؟
سلام بر شما. جنگ در ولایت فرا از 4 روز به این سو بین نیروهای امنیتی افغان و گروه طالبان در ولسوالی بالا بلوغ در مناطق چون فراهود و چیدمک ها شروع شده. البته این عملیاتی هست که نیروهای افغان به شکل مشترک آغاز کردن به خاطر از اینکه بتونن طالبان از این مناطق بیرون کنن و وضعیت امنیتی دوباره نرمال بسازن تا مردم بتونن در این مناطق زندگی کنن. دقایق پیش من در گفتگوی که با بال باهر سخنگوی قمندانی امنیتی ولایت فرا داشتم، او تایید کرد که در جریان 4 روز اخیر نیروهای امنیتی افغان تونستن 32 تن از افراد طالبان در درگیری ها از بین ببرن و 41 تن دیگر زخمی کنن. همچنان 3 تن از افراد طالبان را بازداشت کنن و به اصطلاح به عنوان اسیر بگیرن. اونها به خود خود آقای باهر همچنان از وارد کردن تلفات سنگین به طالبان و از بین بردن ده ها واسطه نظامی و جنگ‌افزار این گروه در این مناطق خبر داد و گفت که تعداد زیادی از طالبان از این مناطق متواری شدن و عملیات پاکسازی قوای افغان هم به صورت زمینی و هم از طریق هوا ادامه داره تا این مناطق به شکل کامل از وجود طالبان پاکسازی.
آقای نورزایی، این عملیات چقدر مهم است و چه تأثیری بر مناطق خود ولایت فرا و همچنین سایر ولایت که در همسرحد با هرات و دیگه ولایت‌ها هست میگذاره؟
این عملیات تحت نام عملیات امید نمبر 33 از سوی قوای مشترک افغان یعنی اردوی ملی، امنیت ملی و پلیس ملی روی دست گرفته شده و از این نگاه بسیار حائز اهمیت است که ولایت فرا یک ولایتی هست که تقریبا از نگاه امنیتی شکننده هست. اگر به یاد داشته باشیم چند ماه قبل هم طالبان حتی تا چند کیلومتری در دروازه های ساختمان ولایت فرا پیشروی کردن و بعد با انجام عملیات نظامی نیروهای افغان دیگر از این منطقه پرستن و این احتمال وجود داره که اگر طالبان بتونن مسیر شاهراه فراهرود کنترل بکنن و فرامد به این مردم مشکل بسازن و همچنان بتونن راه پیدا کنن به ولایت های دیگری مثل هرات، البته از طریق ولسوالی ناوران شندان که همسرحد هست با ولایت فرا، و وقتی طالبان بتونن به این مناطق دسترسی مسلسل پیدا کنن میتونن به تجهیز بیشتر خود امنیت این مناطق
تشکر از خلیل نورزایی، خبرنگار رادیو آشنا صدای امریکا در هرات، که جزئیات بیشتر از رویداد امنیتی در ولایت فرا را گزارش داد. در ادامه خبرها و گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا با گزارش های بیشتر.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
و حال برمی گردیم به گزارش های ای بخش. طوری که همکار محمد احمدی در اخبار اشاره کرد، با تعقیب ادعای قصر سفید مبنی بر اینکه باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در دفتر کار آقای ترامپ در محل اقامتش در نیویورک وسایل استراق سمر جابجا کرده بود، لنزی گراهام یکی از سناتوران برجسته کانگریس بیان داشته که اگر ادعای قصر سفید واقعیت داشته باشد، بعد از قضیه واترگیت بزرگترین رسوایی و افتضاح سیاسی خواهد بود. گزارش های اسوشیتد پرس و رویترز در زمینه از من نسرین محمود عزیزی میشنوید. لنزی گراهام سناتور سابق دار جمهوری خواه از ایالت کارولینای جنوبی هنگام سخنرانی در یک گردهمایی گفت در صورت اثبات ادعا این بزرگترین افتضاح سیاسی خواهد بود.
President of the United States is claiming that the former President of the United States ordered wiretapping of his campaign last year.
رئیس جمهور ایالات متحده ادعا میکند که باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین این کشور سال گذشته هدایت داده بود در دفتر کار آقای ترامپ در محل اقامتش در نیویورک وسایل استراق سم جابجا گردد. نمیدانم که حقیقت دارد یا نه، اما اگر حقیقت داشته باشد بزرگترین افتضاح سیاسی پس از واترگیت خواهد بود.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز قبل در یک پیام تویتر ادعا کرد که رئیس جمهور اوباما با مکالمات تلفنی او گوش می داده است. رئیس جمهور ترامپ در پیام تویتر نوشته است که بسیار بد است. همین حالا اطلاع حاصل کردم که درست قبل از پیروزی اوباما در ترامپ تاور با مکالمات تلفنیم گوش می داده است. چیزی پیدا نکردند. آقای ترامپ بعداً در یک تویت دیگر نوشت که رئیس جمهور اوباما چقدر خود را پایین آورده که به مکالمات تلفنی من در جریان انتخابات گوش می‌داده است. با تعقیب ادعای رئیس جمهور ترامپ، ویلری جارت، مشاور ارشد سابق قصر سفید، در یک توییت چنین نوشت: رئیس جمهور و هیچ مقام قصر سفید هیچ زمان فرمان نظارت بر هیچ شهروند ایالات متحده را نداده است. پیام‌های توییت رئیس جمهور ترامپ چند روز بعد از افشای تماس‌های جف سشنز، لویس هارنوال حکومت ترامپ با سفیر روسیه در جریان انتخابات صورت گرفت که آقای سشنز هنگام کسب رأی اعتماد از سنا آن را واضح نساخته بود. در یک گزارش دیگر روز شنبه هواخواهان دونالد ترامپ در سراسر کشور به گردهمایی ها و راهپیمایی ها پرداختند. در حالی که اکثریت این راهپیمایی ها صلح آمیز بود، در چند رویداد محدود برخوردها بین طرفداران و مخالفان رئیس جمهور ترامپ صورت گرفت که از آن جمله یکی هم در برکلی ایالت کالیفرنیا بود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
یک گزارش صحی: تا زمانی که آنتی‌بیوتیک های جدید به سرعت انکشاف دادن نشود، مردم یک بار دیگه از امراض عادی خواهند مرد. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از رویا زمانی میشنویم.
جهان وارد عصر می شود که امراض عادی ناشی از باکتری ها مرگبار خواهند بود و دکتران از این وضع نگرانند. دکتر تریش پرل از مرکز طبی پوهنتون تکساس در مورد می گوید:
شما به 50، 70 یا 80 سال قبل بیندیشید وقتی که انتیبیوتیک ها وجود نداشت. به انتیبیوتیک های جدید ضد باکتریایی که صحت انسان را تهدید می کند شدیداً نیاز است. افرادی که بیشتر در معرض ابتلا به امراضند بزرگسالانی هستند که در خانه های کلان سالان زندگی دارند و مریضانی هستند که در شفاخانه ها بسترند. و در مورد اطفال، اطفال نسبت به بزرگسالان سیستم معافیتی ضعیف‌تری دارند و نسبت به کلان سالان مقدار کمتر انتیبیوتیک ها را می گیرند. دکتر مایک بل از مرکز کنترل امراض ایالات متحده می گوید:
For the longest time, we've had a number of different antibiotics in the pipeline at any given time.
ما برای مدت طولانی انواع مختلف انتیبیوتیک ها را در هر زمان در اختیار داشتیم. زیرا در آن زمان وقتی یک انتیبیوتیک کار نمی داد، از دیگران استفاده می کردیم. اما این کار دیگر ممکن نیست. در 2010 ایالات متحده به انکشاف انتیبیوتیک های تازه پرداخت.
دکتر جولارسن از وزارت صحت و خدمات بشری ایالات متحده می گوید:
There are antibiotics in the pipeline, but the numbers are insufficient. They're insufficient to deal with.
انتیبیوتیک های را در حال انکشاف داریم، اما تعداد آن به قدر کافی نیست. اینها به خاطر کافی نیستند که تعداد باکتریایی که در برابر انتیبیوتیک مقاومند بیشتر شده است.
انتیبیوتیک ها از سبب کافی نیستند تا با میتیشن یا تغییرات آنی عادی در میکروب ها مفید واقع شوند. باکتری ها دائم در تغییرند تا طرق را بیابند تا در برابر ادویه‌ای که آنها را میکشند مقاوم گردند. وقتی باکتری ها توانست مقاوم شود، آنها این خاصیت را به نسل های جدید خیش که در برابر ادویه مقاوم میشوند نیز انتقال میدهند. دکتر لری اکس از مرکز کنترل امراض میگوید
We are seeing greater than 2 million episodes of antibiotic-resistant infections in people each year.
ما تنها در ایالات متحده همساله بیشتر از 2 میلیون قضیه مصابیت مقاوم در برابر انتیبیوتیک ها را شاهد هستیم. از این جمله 23,000 آن منجر به مرگ می‌گردد. در همین حال مرکز کنترل امراض و جلوگیری از آن از شفاخانه ها و دکتران خواسته است تا از استعمال بیش از حد انتیبیوتیک ها خودداری کنند. بر علاوه استعمال بیش از حد یک سلسله دلایل دیگری نیز هست که این ادویه را بی خاصیت می سازد. دکتر مایکل بل از مرکز کنترل امراض می گوید
Antibiotic resistance is not only being generated by using too many antibiotics,
مقاومت در برابر انتیبیوتیک ها به خاطر خلق گردید که نه تنها تعداد زیاد انتیبیوتیک ها به کار گرفته شده است، بلکه در این حال به سبب عدم رعایت حفظ صحه و تماس بدون اراده با سطح آلوده امراض وسیع انتشار می‌یابند. از این سبب کنترل شیوع امراض نیز از اهمیت مساوی برخوردار است.
در این مسئله کمک از جانب مریضان نیز صورت گرفته می تواند. مرکز کنترل امراض در وبسایت خیش می نویسد وقت انتیبیوتیک برای شما توصیه گردیده آن را مکمل بگیرید، حتی اگر فکر می کنید مرضتان درمان شده باشد. با آن هم اقدام عاجل به سطح جهانی ضرورت است تا از فاجعه بزرگی که عدم مؤثریت انتیبیوتیک ها را خلق خواهد کرد اجتناب شود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، حرکت‌های اخیر از طرف روسیه توجه ایالات متحده و ناتو را روی برنامه سیستم دفاعی راکت اروپا معطوف ساخته. این گزارش از همکارمان لیلا حبیب عظیمی می‌شنویم.
در حالی که برخی از قانونگذاران برای اطمینان خاطر شرکای ناتو طرفدار گسترش سیستم دفاعی راکتی اند، دیگران می‌خواهند این برنامه قبل از اعمار یک ساحه جدید برای نصب سیستم دفاعی راکتی در پولند با عنوان یک وسیله تنش زدایی با روسیه متوقف گردد. میکایلا داج از بنیاد هریتیج میگوید توقف این برنامه بر روسیه تأثیر نخواهد داشت.
پیشنهاد من این است که ایجاد سیستم دفاعی راکتی در اروپا، انکشاف قابلیت‌های دفاعی، قابلیت‌های منطقوی و همکاری برای قوی ساختن متحدان هم از لحاظ سیاسی و هم از نقطه نظر نظامی در داخل و خارج از اروپا ادامه یابد.
تامیس کاراکو از مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک می گوید که استقرار یک راکت کروز روسیه در ماه فوریه پیمان 30 ساله را نقض کرد، به این معنا که طرح دفاعی راکتی باید پیش برده شود.
ما فکر می کنم حال زمان درست نیست که برنامه های دفاعی برای پولند و سایر جاها را متوقف کنیم. ما باید در این مسیر باقی بمانیم و سیستم دفاعی راکتی را در ریچکاو پولند نصب هم بکنیم. همچنان ما باید به مقابل شدن با تهدیدات بیشتر استفاده از این قابلیت را ادامه بدهیم.
جان مکین رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای ایالات متحده گفته است که روسیه با استقرار راکت های کروز دارای قدرت هسته‌ای اداره جدید دونالد ترامپ را آزمایش می کند و به یک پاسخ قوی نیاز دارد. رئیس جمهور ترامپ گفته است در صورتی که اگر کدام وقت ملاقات با ولادیمیر پوتین داشت، موضوع اعزام سیستم دفاعی راکتی را با او در میان خواهد گذاشت. ترامپ همچنین گفته است که می‌خواهد اطمینان دهد که زرادخانه ذروی ایالات متحده در جهان از بهترین‌ها در نوع خود است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش می‌کنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
صدراعظم اسرائیل میگوید در ملاقات روز پنجشنبه خود با ولادیمیر پوتین در مسکو خواهد گفت که ایران در صدد ایجاد پایگاه دائمی در سوریه است. بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه در سخنرانی علنی به کابینه خود گفت که در آن دیدار مخالفت شدید اسرائیل را اظهار خواهد کرد. گزارش آژانس رویترز از همکار ما قدیر مشرف میشنوید.
بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه به کابینه خود گفت که در ملاقات با رئیس جمهوری روسیه مخالفت خود را با آنچه صدر اعظم اسرائیل آن را تلاش ایران برای ایجاد پایگاه نظامی دائمی در سوریه خواند ابراز خواهد داشت.
در چارچوب یک توافقنامه آینده صلح و یا بدون آن، ایران تلاش می کند خود را به گونه دائمی در سوریه مستقر سازد، یا از طریق حضور نظامی زمینی یا هم حضور نیروی بحری. تهران همچنین تلاش می کند به گونه تدریجی یک جبهه را علیه ما در بلندی های گولان باز کند.
قرار است بنیامین نتانیاهو روز پنجشنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو ملاقات کند.
من در ملاقات با رئیس جمهور پوتین مخالفت شدید اسرائیل را در برابر این احتمال ابراز خواهم داشت.
نتانیاهو این اظهارات را طی سخنرانی علنی به کابینه‌اش ابراز داشت. ایران حامی سرسخت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه بوده و برای کمک به آقای اسد جنگجویان شبه نظامی را فراهم کرده است. روسیه به مثابه متحد سوریه توازن قدرت را در رسیدن به یک معامله روی آینده سوریه حفظ کرده است. نخستین مذاکرات صلح ملل متحد روی سوریه در 2017 میلادی روز جمعه در ژنو بدون رسیدن به کدام نتیجه ملموس پایان یافت. رهبران اسرائیلی به نفوذ روزافزون و پیوسته تهران در منطقه یا توسط نیروهای سپاه پاسداران و یا هم حامیان شبه نظامی شیعه آن کشور به ویژه حزب الله در جریان 6 سال جنگ سوریه اشاره کردند. ایران با اکثریت شیعه می گوید نیروهای آن کشور در سوریه برای دفاع از زیارتگاه های شیعیان حضور دارد. بر علاوه، لوید ریسیز نیروهای مسلح ایران در ماه نوامبر گفته بود که جمهوری اسلامی ممکن در آینده به دنبال ایجاد یک پایگاه نیروی بحری در یمن و سوریه باشد. اوی دچر، رئیس کمیته امور خارجی و دفاعی پارلمان اسرائیل، سال گذشته گفته بود که ایران در گذشته چندین بار تلاش کرده نیروهای نظامی را به منطقه بلندی‌های گولان سوریه انتقال دهد. منطقه در جوار قلمرو اسرائیل که در جنگ 1967 شرق میانه، اسرائیل آن را تصرف کرد. دچر گفته بود که آن اقدامات و تحرکات دفع شد، اما در رابطه جزئیات بیشتر ارائه نکرد. آقای نتانیاهو گفته است که اسرائیل ده ها حمله را به خاطر جلوگیری از قاچاق سلاح از طریق سوریه به گروه حزب الله لبنان که حمایت ایران را با خود دارد انجام داده است. دو سال پیش اسرائیل و روسیه توافق کردند اقدامات نظامی را روی سوریه هماهنگ سازند تا از تبادله تصادفی آتش میان دو جانب جلوگیری گردد. صدر اعظم اسرائیل در نشست کابینه خود با اشاره به اردوی روسیه گفت:
امیدوارم چنانی که تا حال به گونه موفقانه انجام داده ایم به یک درک واقعی برسیم تا احتمال رویارویی میان نیروهای ما و نیروهای آنان کمتر گردد.
این در حال است که جنگ سوریه وارد ششمین سال خود شده و تازه ترین نشست صلح سوریه که با حضور نمایندگان حکومت بشار الاسد، شورشیان و نمایندگان ملل متحد برگزار شده بود، پس از 10 روز باز هم بدون کدام نتیجه پایان یافت. استیفن دمستورا، نماینده ویژه ملل متحد در امور حل مسائل سوریه گفت، هیئت‌های دولت سوریه و مخالفان درباره انتقال سیاسی و همچنین مقابله با دهشت افغانی توافق‌هایی داشتند. اسرائیل همواره نگرانی خود را از ایران و فعالیت‌های هسته‌ای و نظامی تهران بیان کرده و یکی از منتقدین سرسخت توافقنامه هسته‌ای ایران با گروه 5 بر علاوه 1 بوده است.
شنوندگان عزیز، در برنامه گفت و شنود امشب که به ساعت 8:30 به وقت کابل نشر می شود، نامگذاری سرک‌ها در کابل توسط GPS مورد بحث قرار می گیره. شماره های تماس با ما 0790-010-070 است. منتظر تلفن های شما هستیم. شنوندگان عزیز، یادآور می شیم که برنامه های شبانه رادیو آشنا صدای امریکا بروی موج 100.5 FM ادامه دارد. با ما باشید.
خبر اترو د خبرونه درنو اوریدونکو سلام روغ او سوکاله اوسئ.